سلام علیکم و رحمت الله. امشب رو که منتسب به حضرت حر علیه السلام هست، ما با سیر مباحثی که امسال محضرتون بودیم، خروج از مدینه رو و ورود به کوفه رو و نکاتی که در سال 95 میتونه برای ما دستاورد محرم باشه رو بیان کردیم. دیروز راجع به این 24 روزی که سید الشهدا طول کشید از 8 ذی‌الحجه حرکت کرد از مکه به سمت کربلا، در این 24 روز یه عده به سید الشهدا اضافه شدن، اسم این رو گذاشتیم رویش ها. یه عده هم از دور سید الشهدا متفرق شدند و امام رو تنها گذاشتن، اسم اینم گذاشتیم ریزش ها، یعنی ریختن. علت رویش ها و ریش ها دیروز تا حدودی بیان شد. اما شما میدونید انسان چون انسان هست و فرزند خلف پدر بزرگوارش حضرت آدم، انسان گاهی از اوقات جا میمونه. هدفش این نیست واقعا که زمین از دور امام متفرق بشه، زمین میخوره، گاهی از اوقات پاش میلنگه، گاهی از اوقات دچار لغزش میشه و جا میمانه. برای جامانده های از کربلا، برای دورمانده های از کربلا هم سید الشهدا فکری کرده. اولا علی‌الظاهر در روز تاسوعا و شب تاسوعا وقتی قرار شد حمله بشه، شما می دانید قمر بنی هاشم رفت یک شب مهلت گرفت. در ظاهر مقاتل نوشته شده که علت این اخذ فرصت و مهلت گرفتن این بود که امام فرمود می دانید که انی احب الصلاه و قراءت القرآن، من نماز خوندن و قرآن تلاوت کردن رو دوست می دارم، یک شب مهلت بگیر. و نوشتن لهم دویون که دوی نهل، همانند اون زنبور اصلها که زوزه میکشند و وزوز میکنند موقعی که با هم حرکت میکنند، صدای قرآن و نماز در خیام امام حسین بلند بود. اما مرحوم دولابی و بعضی از اهل دل میگن سید الشهدا که برای علی اصغر خودش حتی طلب آب نکرد و برای علی‌الظاهر برای قرآن و نماز طلب مهلت کرد، حقیقت و باطن این فرصت برای رسیدن جامانده ها بود. حر هنوز خودش رو نرسانده بود. اونقدر اون کسی که توبه میکنه، اونقدر اون کسی که حقیقتاً برمیگرده پیش خدا و ولی خدا محبوبه، که خود خدا و محبوب خدا و ولی خدا برای او فرصت میخواد. من برای قطره آب مهلت نخواستم، اما حر برای تویی که ولو راه منو بستی مهلت میخوام، چون حر روز عاشورا خودشو به امام رسوند. باطن قضیه اینه که حر بیاد و او هم عاقبت به خیر بشه. اما انسان به خاطر انسان بودنش همیشه دچار لغزش بوده، چون دچار نسیان میشه، چون با دنیا انس میگیره و شیطان گولش میزنه. برای اینکه سابقه توبه و انابه رو برای شما بگم، کمی از قصه حضرت آدم براتون میگم. نوشتن وقتی که حضرت آدم یک روز جمعه‌ای به دنیا آمد، با حضرت حوا که خداوند شیوه خلقت اونها رو در قرآن در آیات مختلف بیان میکنه، میدانید در قرآن حداقل 6 سوره به حضرت آدم پرداخته، 75 آیه در مورد حضرت آدم داریم و 25 بار نام حضرت آدم در قرآن آمده، که بعد از پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. بیشترین نام هایی که تکرار شده مربوط به حضرت آدمه. این حضرت آدم 930 سال عمر کرده در این 930 سالی که عمر کرد، مدتی که در بهشت مانده، خب در بهشت بود، چقدر در بهشت ماند؟ مدتی که در بهشت ماند نوشتن همش، یا چندین روایت داریم، گاهی نوشتن 6 روز تو بهشت موند، گاهی نوشتن 5 ساعت در بهشت موند، و گاهی هم نوشتن نصف روز در بهشت موند. یعنی خیلی زود دچار خطا شد. حضرت آدمی که 930 سال دنیایی زندگی کرده، در بهشت خدا اونچه که معروف و مشهوره بیشتر از یه نصف روز تو بهشت نمانده. اما ابن عباس که از مفسرین اهل سنته، ایشون میگه که این که میگیم نصف روز، یعنی نصف روز دنیایی، نه نصف روز آخرتی. نصف روز آخرتی، قرآن آیه‌ای داریم که میفرماید اون روزی رو که من دارم میگم، در سوره حج آیه 47، روزهای آخرت خدا هر یک روزش مساوی با 1000 ساله. یک حضرت آدم 930 سال عمر کرد، اما این نصف روز چه روزی؟ روز دنیا که 24 ساعته؟ نه، ابن عباس میگه نه، روز آخرتی. روز آخرتی قرآن میفرماید حداقل معادل با 1000 ساله. آیهشو بشنوید، سوره حج آیه 47.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
ألف سنة، 1000 سال، مما تعدون، از این سالهایی که شما میشمارید مساوی با 1000 ساله. اینقدر بیشتر اونجا دوام نیاورد. از بهشت اخراج شد. از بهشت که اخراج شد، آمدن در دنیا. در دنیا 40 سال از حضرت آدم و حوا همدیگر رو گم کردن. حضرت آدم بر روی کوه صفا اونجا فرود آمد، حضرت حوا هم بر روی کوه مروه. این که میگن السلام علی آدم از صفوت الله، کوه صفا محل فرود حضرت آدمه. و به مروه هم که مروه میگن، مروه امرأه عربی یعنی زن. اونجا نزول کردن، همدیگر رو نمیشناختن، گریه زاری، تا اینکه بالاخره در سوره بقره آیه 37 میفرماید بعد از اینکه توبه کردن، خداوند اونها رو اسمایی رو به اونها آموخت که خدا رو به اون اسما قسم دادن، و بالاخره خدا توبه اونها رو پذیرفت. آیه رو بشنوید.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
فتاب عليهم، همین که اون اسما رو یاد داد، بالاخره توبه حضرت آدم با قسم خوردن به اونها پذیرفته شد. حضرت حوا هم همسرش، حضرت آدم بعد 930 سال از دنیا رفت، 40 تا فرزند داشت. یکی از پسراش به نام هبت الله، پدر رو برد در کوه ابو قبیس دفنش کرد. کوه ابو قبیس، مکه رفتید، همین که سمت قبله میستید، کوه ابو قبیس یک کوهی است که پیغمبر خیلی از روایات رو استناد به این کوه کرده. مثلا داره که کسی که حج رو ترک کرده بود، آمد گفت که من یه همچین ثوابی این پولم رو انفاق بکنم، آیا جای حجم رو میگیره؟ حضرت فرمود اگر به اندازه یک کوه ابو قبیس طلای حمرا، طلای قرمز رنگ انفاق بکنی، هنوز نتونستی که به جای حج این ثوابی رو که از دست دادی رو جبران کنی. کوه ابو قبیس یک کوه معروفی است. جنازه حضرت آدم در کوه ابو قبیس دفن شد تا زمان حضرت نوح. حضرت نوح وقتی که طوفان نوح شد، شما میدانید الان قبر حضرت آدم کجاست؟ در نجف درون ذریح امیرالمؤمنینه. حضرت نوح استخوان‌های حضرت آدم رو سوار بر کشتی خودش کرد، و وقتی که میخواست قبر امیرالمؤمنین رو 700 سال قبل از این، قبل از اینکه امیرالمؤمنین به شهادت برسه، آماده بکنه، استخوان‌های حضرت آدم رو با خودش آورد و در اونجا دفن کرد. و اون شبی که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شهید شدن، آقا فرموده بود حسن حسین از پشت تابوت پسرانم بچسبید، مقابل تابوت خودش حرکت میکنه، هر جا که تابوت فرود آمد اونجا قبر منه. نوشتن امام حسن مجتبی میفرماید تابوت در همین منطقه نجف پایین آمد، خاکها رو کنار زدم، دیدم نوشته هاذا قبر علی ابن ابی طالب الذي قد حفره نوح النبی قبل 700 عام. این قبر امیر المؤمنین هست که حضرت نوح 700 سال قبل از طوفان نوح اون رو کنده، اونجا دفن شد. و لذا شما وقتی به نجف میرید، وقتی به آقا امیر المؤمنین سلام میدید، به استخوانهای حضرت آدم و نوح هم همونجا دفن شده، میگید و السلام علی زجیعیک آدم و نوح. حضرت حوا هم یک سال بعد با 15 روز بیماری از دنیا رفت، او رو قبرش در جده است. اصلا جد یعنی پدر بزرگ، جدهی که در عربستان سعودی فرودگاه بین المللی آل سعوده، که خدا انشالله به دعای شما در این ماه عزای ابا عبدالله الحسین ریشه آل سعود و وهابیت رو هر چه زودتر بکنه، قبر حضرت حوا رو هم در جده است. من رفتم در جده، قبرستانیست معروف به قبرستان جده، اصلا اسم جده رو به خاطر قبر حضرت حوا گذاشتن جده، یعنی مادر بزرگ. این قصه حضرت آدم. آیات زیادی این قصه رو بیان میکنه. من برای این که به شما بگم اول توبه کن عالم حضرت آدمه، این بحث رو برای شما باز کردم. چه درس هایی از این 75 آیه قصه حضرت آدم میتونیم یاد بگیریم؟ من این چند تا رو میگم که ما چه کنیم که موفق به توبه بشیم و چه کنیم که زمین نخوریم، چه کنیم که دچار لغزش نشیم، تا بعد بتونیم انشالله وارد مقتل حضرت حور بشیم. این بحث رو من برای شما امشب انتخاب کردم. وقتی انسان به قصه ی حضرت آدم نگاه میکنه، میبینه که اولین جرم بشر روی کره زمین تکبره. عزیزان من، در سوره بقره آیه 83 خدا میفرماید من بهشتمو به کسی میدم که گردن کلفتی و تکبر نکنه. بهشت برای اون کسی است که اهل تکبر نباشه، باید اهل تواضع باشید. داریم که من تواضع لله رفعه الله، هر کسی که به خاطر خدا تواضع کنه خدا او رو بلند میکنه، خدا به اون مقام و عزت میده. خدا ببینید بهترین خانه خودش، عظیمترین خانه خودش، مسجد الحرام و کعبه رو بر روی بالای کوه نساخته، در یک شهر خوش آب و هوا مثل مثلا فرانسه نساخته که به عنوان موزه مردم برن. خدا شهر اون کعبه را در گرمترین، در بدترین نقاط جغرافیایی، در ته دره قرار داده. اونایی که مکه رفتن میدونن همش پله اینجوری میخوره میره پایین، کعبه در گودی یک دره است. اما چقدر مردم عاشق کعبن، چقدر دارن تو نوبتن تا سری به مکه برن. داخل پرانتز یکی هم بگم اهل دل بگیرن، سید الشهدا هم برای تمام قلوب انسان ها محبوبه. قبر امام حسین رو هم خدا بالای تپه قرار نداده، امام حسین در چاله شهید شده، هی میگن گودی قتلگاه. حسین علیه السلام، اگر تو رو هم محبوب مردم کردم و مخلوق محبوب تمام ملائکه های آسمان و زمین، علتش اینه که تو تواضع و فروتنی کردی، تو تمام دار و ندار تو به خاطر خدا دادی و لذا در گودی قتلگاه امام حسین هم آرام گرفته. ولی باز هم ببینید هر کی کربلا میره هی پله ها رو میره پایین. این آیه رو بشنوید، هر کی اهل تکبر باشه اهل بهش نخواهد بود. آیه شو بشنوید، 83 بقره.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
جایگاه انسان هم مهمه. دومین قصه و درسی که از قصه حضرت آدم میگیریم، عزیزان من، کرامت خودمون رو بدانیم. اگر انسان بدانه که چجوری خلق شده، ما یک خلقت دو بعدی داریم، نیمی از خلقت ما از خاک این جهانی است، طبیعی است، مادی است، اما نیم دیگر رو خداوند میفرماید و نفخت و فیه من روحی، من روح خودم را در شما دمیدم. سوره 22 هجر آیه 29، یه تیکتون از خاک این دنیاست ولی یه تیکه دیگتونم از روح منه. من خودم رو اون ذات باری تعالی، اون ذاتی که متعالی است، او دمیده در وجود ما. نیمی از فطرت ما و بایدهای ما الهی است. بیایید این وجود رو به ذل گناه و به خاری گناه آلوده نکنیم. بدانیم که از چه خلق شدیم. انسان اگر بر خودش احترام قائل باشه، کرامت قائل باشه، بدانه کیست و فطرتش و وجودش بخشیش ودیعش نهاده شده از ناحیه حضرت حق، اون رو به راحتی با گناه آلوده نمی کنه.